بسم الله الرحمن الرحیم. تو مقوله ازدواج یه مقدار آگاهی ها لازمه. هر کاری آدم میخواد انجام بده نیاز به اطلاعات دانستنی هاییست. وقتی آدم بدون اون اطلاعات وارد عرصه عمل میشه، طبیعتا احتمال بروز خطاها و تحمل خسارتها بالا خواهد بود. این که کسی با شانس و تصادف و یه حرفا بخواد وارد هر کاری بشه منطقی نیست. باید برای اون کار آدم اطلاعاتی، دانستنی هایی رو که لازمه موفقیت و انجام درست اون کاره قبلا کسب بکنه. حالا قبل از ازدواج یک بحث، یعنی اینکه انسان معیارهای درست انتخاب همسر رو بدون چی هاست و بعد هم چگونه افرادی که در معرض انتخاب قرار میگیرن، حالا چه خانومی که مردی میخواد به عنوان همسر انتخاب بکنه یا آقایی که خانومی میخواد به عنوان شوهر او رو بپذیره، به هر حال اینکه چگونه حالا بررسی بکنه بعد از اینکه معیارهاش رو بر اساس واقعیتهایی که تو وجود خودش میبینه، نه بر اساس رویاها و آرمانها. چون آدم گاهی اوقات رویاهایی داره، آرمانهایی داره، خیلی هم زیباست، اما خودش با اونها تطبیق نداره و وقتی اونجوری رویایی وارد عمل میشه تو واقعیت به مشکل برمیخوره، نمیتونه تحمل کنه بکشه. فرض کن مثلا یک کسی تو ازدواج میگه آقا من فقط تدین خانمم مهمه، که حالا تحصیلاتش چقدر باشه، زیبایی ظاهریش چجوری باشه، شرایط خانوادگیش چجوری باشه، موقعیت اقتصادیش، اصلا اینا برای من مهم نیست، مهم اینه که دیانتش کامل باشه، خوب باشه. خب آیا این حرفی که داره میزنه تو واقعیت وجودش هم همینه؟ بعضا آدم میبینه نه، یعنی واقعا زیبایی همسر براش یک جایگاهی داره، مثلا شرایط خانوادگی همسرش یا تحصیلات همسرش، حتی اینکه همسرش مثلا اهل کدوم شهر اصالتا و امثال اینا، اینها میتونه که تأثیر بذاره. و وقتی که این بر اساس اون حرفای رویایی خودش ازدواج کرد، در عمل اون وقت نمیتونه پای این حرف خودش بیسته. یعنی اگر خانومش مثلا اون مقدار از زیبایی ظاهری برخوردار نبود و این خانومای دیگری رو دید که زیباتر از همسر خودشن، ممکنه اونجا دچار یه نوع تلخکامی بشه، احساس شکست بکنه توی زندگی یا چیزهای دیگه. حالا به هر صورت، حالا اگه حال پس اول باید دونست معیارها چیه، بعد اون معیارها رو بر اساس واقعیت وجود خود در واقع تعیین کرد و گزینش کرد، بعد به هر کدوم از اینها یک امتیازی داد، یه سهمی داد، یه نقشی داد. مثلا فرض کنید که تحصیلات همسرم چند درصد، نمیدونم زیبایی ظاهری همسرم چند درصد، خلق و خوی همسرم چند درصد، تدین و تعهدش به احکام دینی چند درصد، شرایط خانوادگیش چند درصد. اگر 100% بگیریم جمع بین فاکتورها، هر کدوم از اینها باید معلوم بشه که چه سهمی از اون 100% رو در واقعیت وجود من به خودشون اختصاص میدن. اینا رو باید شناخت. بعضی از فاکتورها هستن خب طبیعتاً اونا حق به تو دارن، مثل دین. خب اگر اون خانمی که من میخوام باشه ازدواج کنم هم دین من نباشه یا اساساً به دینی معتقد نباشه، طبیعتاً یه آدم مذهبی طرف مقابلش هرچی خوش اخلاق هم باشه، زیبا هم باشه، پولدار هم باشه، تحصیل کرده هم باشه، ولی وقتی اصلا به دین و به خدا و پیغمبر باور نداره، طبیعتاً ازدواج با اون منتفی خواهد. خب بعضی از فاکتورها اینجوری حق به تو دارن نسبت به بقیه موارد. اینا رو خب به هر حال باید به سنجه تعریف بکنه و بعد اون وقت حالا وقتی که موردی پیش آمد چجوری من پی ببرم که این مورد مطرح شده با این معیارهای من چقدر میخونه. خب تو اینجا هم روش های تحقیق، روش های بررسی، قطعا بهترینه که قبل از اینکه آدم به صورت رسمی درخواستی رو مطرح کنه، حتی به طرف مقابلش بگه که من در مورد شما به عنوان شریک زندگی آینده دارم فکر میکنم، خوبه که قبلا اون بررسی های نامحسوسش رو انجام بده، حالا از هر طریقی که میتواند، بدون اینکه مسئله ای اصلا تو ذهن طرف مقابل مطرح بشه. برخی از بررسی ها رو میشه کرد و اگر آدم که نه نمیسازه با معیارهای من، طبیعتاً آدم صرف نظر میتونه بکنه، طرف مقابل رو هم بی خودی درگیری یک ذهنیاتی نکرده. بعدش حالا خب وقتی که آدم دید نه تو اون دامنه مورد قبول میگنجه، چون اینم اشاره کنم، ببینید معیارهایی که ما داریم هیچ کدومش به صورت نقطه‌ای نیست که من بگم تحصیلاتش مثلا کارشناسی باشه، نه بالاتر نه پایین‌تر، نه کارشناسی ارشد دیگه من قبول میکنم، نه نمیدونم فوق دیپلم و کاردانی. طبیعتا دامنه میده آدم به هر کدوم از این معیارها. حالا اینا را چیزایی که شما پشت سر گذروندید، ولی میگم که حالا اگر موردهایی تو دوستانتونم بود، بد نیست که اونها را هم در جریان بگذارید. طبیعتا آدم میگه تحصیلاتش از اینقدر بالاتر نباشه، چون دیگه من حرفای اونو نمیفهمم، از اینقدر هم پایینتر نباشه، دیگه او حرف من رو نمیتونه بفهمه، پس میشه یه دامنه. نمیدونم زیبایی ظاهریش از اینقدر بیشتر اگه باشه، دیگه اصلا این زن من نخواهد بود، همه اهل کوچه و خیابان خیره او خواهند بود. من اصلا یه همچون زنی رو هر چقدر زیبا باشه و جذاب، ولی فکر نمی کنم اصلا انتخاب خوبی باشه، خیلی سختی همچین زنی رو حفظ کردن. از اون طرف هم به هر حال از این حد هم پایین تر نباشه، ثروتش نمیدونم خصوصیاتش دیگه. پس دامنه تعریف میکنه آدم، میگه تو این دامنه بگنجه. بعد حالا به هر حال بررسی هایی رو که میکنه، حالا چه محسوس چه غیر محسوس، چه از محیط زندگیش، محیط تحصیلش، محیط کارش، عرضم به حضور شما که، و بعد هم دیگه میرسه به گفتگوی رسمی خانواده ها، و بعد دو طرف به هر حال باید بشینن و صادقانه با هم حرف بزنن. اینم اشاره بکنم، تو هر معامله‌ای ممکنه یک طرف سود بکنه یک طرف ضرر، اما تو ازدواج قطعا یا دو طرف سود میکنن یا دو طرف ضرر میکنن. یعنی اگر من صداقت به خرج ندم، اونی که هستم رو مطرح نکنم، اونی که طرف مقابل میپسنده خودم رو اونجوری جلوه بدم، و طرف بر اساس اون چیز غیر واقعی که من عرضه کردم تصمیم بگیره با من ازدواج کنه، زندگی کنه، خب طبیعتاً بعداً تو واقعیت زندگی معلوم میشه که من اون چیزی که نشون داده بودم نیستم، و وقتی این روشن شد زندگی به تلخی میکشه، هر دو طرف دیگه زندگیشون تلخ میشه، و چه بسا خدایی نکرده به اختلافات شدید بکشه، به جدایی بکشه و پیامدهای ولذا شرط صداقت توی اون گفتگوهای متقابلی که میخوان انجام بدن، اون چیزی که واقعیت داره رو باید مطرح کنن. طبیعتاً حالا بعد تو اون تصمیم نهایی هم که آدم میخواد بگیره، واقعا باید توکل به خدا بکنه. یعنی هزار نکته ناشناخته تو وجود افراد هست که چه بسا خودشون هم از اون آگاهی ندارن، چه برسن که من بخوام از اون آگاهی پیدا بکنم. و ولی خدا آگاهه، اینه که خوب آدم تو خلوتی با خدای خودش در میان بذاره، بگه خدایا اون مقدار از فهم و شعور و توانایی که به من دادی برای انتخاب درست، اینا رو به کار بستم، حالا به این نتیجه رسیدم که این طرف مقابل به نسبه فرد قابل قبولیه. اما هزار نکته باریک تر زمو اینجاست که من هیچ خبر ندارم و تو که خدایی خبر داری. بنابراین اگر تو به مصلحت میدانی ذهن ما رو، دل ما رو و شرایط پیرامونی ما رو سمت بده به سوی که این ازدواج صورت بگیره، و اگر تو خیر و مصلحت ما رو نمیدونی، یه کاری کن بدون هر رنجش خاطری، بدون هر مشکلی این قضیه منتفی بشه، همون طرف مقابل من یک شریک زندگی مناسب تری از من پیدا کنه، هم من یک کس مناسب تری پیدا کنم، چون هر دو خوبی هم با هم تطبیق ندارن. این طرف این هم ممکنه کاملا خوب باشن، اما خوب برای طرف مقابل نیستن، یعنی مناسب طرف مقابل نیستن، ولذا دیگه واقعا آدم به خدا محبت میشه. بس توی ازدواج حتی همین آزمایش‌های پزشکی اینا تو یه جایی میتونه تشخیص بده. خب اگه من مثلا طرفم کاملا پسندیدم ولی میبینم مثل که نمیشه، هر کاری میکنم صد جلوشه، بدونم که کار دست خداست و خدا یه چیزی میدونه که نمیذاره بشه، چه بس و بعد از این ازدواج فرض کن دو تا بچه یه عقب مونده ذهنی یا ناقص الخلقه به دنیا بیان، یه عمر پدر و مادر و اون بچه ها زجر بکشن، پدر و مادر هم که از دنیا رفتن این بچه ها بمونن در واقع بی پناه و بدون کسی که اونها رو نگهداری کنه. و به هر حال اینه که خدا چون خبر داره چه بسا نمیگذره، ولی اون که طرف این هم دیگه رو دوست دارن خیلی هم مصرن که این کار بشه، نمیذارن بشه، خدا نمیذاره بشه. و اگر نذاش بشه آدم نگه دیگه من تنها عشق زندگیمو از دست دادم دیگه، نمیدونم فلانه، میرم خودکشی میکنم، افسرده بشه و امثال اینا. نه، واقع بین باشه، بدونه که اولا تنها عشق واقعا معنی نداره، آدم های مناسب با یک نفر میتونن متعدد باشن. حالا یه مورد رو خدا به دلیلی که خودش میدانست نگذاش واقع بشه این ازدواج، موردهای دیگری میتونه وجود داشته باشه که باز تو اون دامنه معیارهای تعریف شده من بتونن بگنجن. حالا ای حال به هر حال اون چه که در قبل از ازدواج باید انجام بشه یک بخشه که برای اینا باید آگاهی های آدم کسب بکنه و بعد قدم بذاره به سوی مسئله ازدواج. ولی یه سری دانایی ها و اطلاعات هست که برای از روز ازدواج به بعد مطرحه، اون در واقع مسئله مهم. ببینید معمولا خصوصا تو مذهبی ها بیشتر این قضیه، نه مردها تصویر درستی از زن و روانشناسی زن دارن، نه زنها تصویر درستی از روانشناسی مرد دارن غالبا. حالا تو غیر مذهبی ها هم هست، ولی تو مذهبی ها به خاطر اون تقیدی که برای نداشتن ارتباط غیر شرعی با جنس مخالف دارن شاید بیشتر هم هست این قضیه، شناختی از روانشناسی طرف مقابل ندارن. مرده فکر میکنه خانومش یه مرد گیست داره، خانومش هم فکر میکنه که شوهرش یه زن ریش داره، یعنی فقط در همین تفاوت. و چون نمیشناسن روانشناسی همدیگر رو عملا نمیتونن با هم تعامل کنن، یعنی این مرده از زنش انتظار داره که مثل خودش یه آدم منطقی دو تا چهار تا خیلی جدی باشه، و زنه اصلا اینجوری آفریده نشده، اصلا خدا اینجوری نیافریده، یعنی خدا زن رو زن آفریده، مرد نیافریده. که یا زنه انتظار داره که شوهرش یه موجود احساسی عاطفی نمیدونم با همون خصوصیات روانشناسی زنانه باشه، و خب مرد نیست اینجوری، اینجوری آفریده نشده. چون این شناخت متقابل نیست فشار میارن به هم دیگه که طرف مقابل رو هم شکل خودشون بکنن. خب این فشار اولا نتیجه بخش نیست، خدا زن رو یه جور دیگه آفریده، تو هر چی زور بزنی اون رو مردش کنی که اون مرد نمیشه، یا این مرد رو خدا مرد آفریده، اون زنه هر چی هم زور بزنه گریه کنه نمیدونم به حیله های زنانه دست بزنه هر کاری بکنه فشار بیاره نمیدونم بد اخلاقی کنه، خب بابا این مرد زن نمیشه، خدا مرد آفریدتش. باید مرد رو به عنوان مرد پذیرم، زن رو به عنوان زن پذیرم. حدیثی است از پیغمبر اکرم ظاهرا صلی الله علیه و سلم که میفرمایند که زن مثل استخوان قفسه سینه میمونه، منحنی خلق شده، اگه شما زور بیارین و تبدیلش کنی به یه خط راست چیه؟ میشکنه، یعنی او رو از بین بردی تو با این زور آوردنه. و فرض کن اصلا موفق شدی که از اون زن یه مردی بسازی، خب تازه شدید یه دوتا آدم همجنسی که دارید با هم زندگی میکنید، این دیگه زندگی خانوادگی نیست که، مثل دوتا مردن که دارن با هم، مثل تو کشور غربی هست که مرد با هم ازدواج میکنن یا زن ها میرن با هم دیگه ازدواج میکنن، خدای نکرده اینجوری شده، ولی صورت ظاهر دو طرف یکی زن یکی مرد، ولی طرف مقابل هم تبدیلش کرده به یکی مثل خودش، و خب این که دیگه زندگی خانوادگی نیست به اون معنای درستی که تو آفرینش مقدر شده و دین به اون توصیه کرده. لذا این نکته خیلی مهمیه که ما طرف مقابل رو روانشناسیش رو به عنوان یک زن یا به عنوان یک مرد بشناسیم، و معمولا این شناخت وجود نداره. یادمه یه دوستی که اتفاقا رئیس دانشگاهی هم بود مال خیلی سال پیشه، این از همسرش جدا شده بود، یه بار اومد خونمون و من یه مقدار براش صحبت کردم راجع به همین نکته ها. یه باره به هم گفت ای کاش من قبلش اومده بودم پیش شما، تمام مشکلی که من با همسرم داشتم سر همین بود، من زور می زدم که او رو تبدیل کنم به یه کسی مثل خودم و با همون منطق من، و خب اون هرچی هم زور می زدم می دیدم تن نمی ده و تمکین نمی کنه. و حالا اینجوری که تو گفتی خب طبیعی بود، نمی تونسته، اصلا خدا او رو جور دیگه آفریده بوده، من باید او رو می شناختم و به عنوان یک زن با او رفتار می کردم، نه از او انتظاری یک مرد رو داشته باشم. به حال یکی از چیزهای خیلی ضروری این است که هم زن هم مرد برن یه سری مطالعات روانشناسی بکنن. کتابای خوبی هم هم قرمیان نوشتن، نویسنده های مذهبی چه بسا بشه تو آثارشون پیدا کرد که روانشناسی جنس مقابل رو برن یاد بگیرن، مطالعه کنن. حالا چه بسا نمیدونم دیویدی هایی هست، نمیدونم سی دی هایی هست که حالا بعضی از اساتید تو کلاس های آموزش خانواده و امثال اینا راجع به همین روانشناسی مرد و زن و تفاوت بین زن و مرد صحبت کردن، اینا میشه مراجعه کرد و استفاده کرد، حتما چیز ضروری است. پس این قدم اول، جنس مقابلش رو بتونه از نظر روانشناسی بشناسه چی موجود است. قدم دوم، حالا من فهمیدم این همسر من یه خانومه با این خصوصیات که همه خانوما دارن، یا شوهر من یه مرده با این خصوصیات که همه مردا دارن، اما آیا همه مردا یکسان هم؟ نه، غیر از اون خصوصیات مشترک زمین تا آسمون مردا با هم فرق دارن، زنها با هم فرق دارن. حتی توی خانواده دو تا خواهر با هم فرق دارن، توی خانواده دو تا برادر با هم فرق دارن، با اینکه پدر و مادرشون یکی بوده، محیط تربیتشون یکی بوده. حتی نزدیکترین موجودات خلقت بین آدم ها کیا هستن؟ دو قلوهای تک تخمی که اینا دیگه کاملا به هم نزدیکن، شبیهن. حتی وقتی مطالعه شده رو این دو قلوهای تک تخمی در این شباهت‌های زیادی که دارن، ولی تفاوت‌های جدی توشون هست. پس صرف این که من طرف رو شناختم به عنوان یه زن کافی نیست که تصور کنم او رو شناختم، باید او رو با خصوصیات شخصی خودشم بشناسم، منهایش خصوصیات نوعیش به عنوان یک زن یا طرف مقابلم به عنوان یک مرد. این خیلی مهمه، نه اگر نشناسم اینم میتونه زمینه بسیاری از مشکلات و تعارضات باشه تو خانواده، زمینه بسیاری از مشکلات میتونه باشه. گاهی اوقات چون من طرف رو نمیشناسم و او رو یک کسی مثل خودم تصور کردم، رفتارهایی میکنم که خودم دوست دارم، غافل از این که بابا طرف مقابل از این به شدت اذیت میشه، بدش میاد. حالا مثالای ساده بزنم، فرض کن خانومه قرمه سبزی خیلی دوست داره تو غذاها، برای این که نشون بده به شوهرش که من چقدر تو رو دوست دارم، تو هر هفته سه بعدر قرمه سبزی میپزه تو خونه. خبر نداره بابا این شوهرش از قرمه سبزی به شدت بدش میاد. خب بار اول شوهره میخوره، بار دوم چیزی به روش نمیاره، بالاخره یه روزی منفجر میشه، بعدم نمیگه که چرا قرمه سبزی درست کردی، که از یه جای دیگه ایراد میگیره. دقت کردین؟ یا مثلا مرده از رنگ صورتی که مثلا خانومش لباس صورتی بپوشه خیلی بدش میاد. حالا زنه چیه؟ زنه مثلا خیلی صورتی دوست داره، رنگ صورتی دائما لباسای صورتی دو میدوزه و تو خونه میپوشه و تو بیرون میپوشه. خب شوهره یه بار دو بار سه بار تحمل، بالاخره یه جایی منفجر میشه و از کوره در. به عکسش هم هست. گاهی اوقات مرد مثلا برای اینکه نشون بده خانمش رو چقدر دوست داره، شروع میکنه یه شوخیایی میکنه که اون شوخی‌ها مردونه است، و این زن اصلا از اون شوخی‌ها خوشش نمیاد، به شدت اذیت میشه. این مردم فکر میکنه چقدر من دارم بذارم ابراز مثلا محبت میکنم، ابراز صمیمیت میکنم. خب این زنه یه بار تحمل میکنه، دو بار تحمل، بالاخره یه جایی از کوره در میره، اونم باز از یه چیز دیگه عیب میگیره، نمیگه تو چرا اینجوری با من شوخی میکنی. بنابراین این که من طرف مقابلم رو بشناسم بسیار مهمه تا بدونم که چجوری با او تعامل کنم که برای او مطبوع باشه، دلنشین باشه، اذیت نشه طرف مقابل. پی بردن به اینم مستلزم گفتگوی زیاده. از تعمیر فرمود المرء مخبوب تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهانه، وقتی حرف بزنه شناخته میشه. لذا عروس و دامادهای جدید باید چیکار کنن؟ وقت بذارن جدی برای حرف زدن با هم. راجع به چی حرف بزنن؟ راجع به هر چی میخوای حرف بزن، مهم نیست، ولی با هم زیاد حرف بزنن. وقتی با هم حرف میزنن همدیگر رو میشناسن. وقتی همدیگر رو شناختن میتونن تو اون فضای مشترک، مثل دوتا دایره متقاطع که یه فضای مشترک داره، اون فضای مشترک رو انتخاب کنن به عنوان در واقع حوزه عمل خودشون که برای هر دوشون مطبوعه، برای هر دوشون لذت بخشه. ولی ازا بسیار مهمه این حرف زدن با هم دیگه. گاهی اوقات مثلا خصوصا اول زندگی هم هست، هزینه های زندگی هم بالاست، مرده از کله سحر میزنه از خونه بیرون، میره بیرون دنبال کار، شغل اول، شغل دوم، شغل سوم، آخر شب کوفته و خسته میاد تو خونه. خب این آدم دیگه جنازه است، باید بیفته فقط خستگیشو در کنه که فردا صبح باز اول صبح بتونه بزنه بیرون. اصلا حال حوصله حرف زدن نداره و بعدم فکر میکنه که چقدر داره ایثار میکنه در راه همسرش، چون اینجوری خودشو به آب و آتیش داره میزنه که هزینه این زندگی رو تامین کنه، مثلا چیزایی که زنش دوست داره رو بتونه براش بخره، نمیدونم امثال این. در حالی که این بنده خدا خبر نداره که زنش از صبح تا شب، خصوصا خانمای خانه‌دار، نشسته همین در و دیوار رو نگاه کرده، سالای اول زندگی هم که هنوز بچه هم نیست، همینجوری در و دیوار رو نگاه کرده تا به عشق این که حالا شب شوهرش بیاد خونه با هم بشینن دو کلمه حرف بزنن. شوهر هم اومده اصلا حال حرف زدن نداره که خسته و کوفته است. خب این فضا سبب میشه که اون گفتگویی که منجر به شناخت متقابل از هم میشه انجام نگیره و وقتی این گفتگو اتفاق نیفتاد پیامدش همون چیزاییه که گفتم، رفتارهایی که برای طرف مقابل خوشایند نیست. گفتم هم روانشناسی جد طرف مقابل رو نمیشناسه، هم خصوصیت شخصی طرف مقابل رو نمیشناسه و طبیعتا رفتارها رفتارهایی میشه که موجب رنجش، دلسردی، که بسا یک اشتباه کردم توی این انتخابم، نمیدونم ازدواج نامناسبی بود و امثال اینها. لذا این نکته بسیار مهمه، بسیار مهمه، گفتگو کردن با هم دیگه برای شناخت طرف مقابل. نکته سوم، مهارت‌های در واقع زندگی مشترکه. یک زن باید بدونه همسر بودن یعنی چی و چجوری میشه همسر شایسته تری بود، دوست داشتنی تری بود، خواستنی تری بود. یه مرد باید بدونه که مرد خانه بودن، شوهر بودن، مدیر خانواده بودن یعنی چی و چه جوری، چه وظایفی داره که مرد در فضای خانه بود. خب اینا کلی بحث داره، کلی بحث داره، اینا نیاز به یادگیری داره. خب کتابای خوبی راجع به این قضیه نوشته شده، هم تو حوزه روانشناسی کتابای خوبی در این مورد نوشتن، مشاوره ها و امثالی حرفای تو حوزه مسائل خانواده کتابای خوبی نوشتن، غربیا، همین ایرانی ها بعضی ها و هم علمای دینی بعضن کتابای خوبی نوشتن با استفاده از آیات قرآن و احادیث و اینا، که هم به مرد میگه که چجوری وظیفت انجام بدی تا زندگی شیرین تر و گرم تری داشته باشی، هم به زن میگه که چگونه باید رفتار بکنی تا همسر دوست داشتنی تری و خواستنی تری باشه. خیلی مهمه، اینجا بحثای زیادی وجود داره، اینکه هر کسی جایگاه خودش رو تو خانواده بدونه چیه. متاسفانه حالا یه بدآموزیای وجود داره دیگه توی فرهنگ ما، بعضن هم خانواده ها به دختراشون یاد میدن که از روز اول نسق بگیر از طرف مقابل، نظر روش زیاد کنه، بخواد به تو زور بگیر. هم به پسرها یاد میدن که از روز اول خلاصه نسق بگیر از خانومت که نکنه فردا بخواد به تو امر و نهی کنه فلان. ولذا از همون شب اول ازدواج هم اینا با همین دیدگاه میرن سراغ هم دیگه و دائما دنبال اینن که طرف مقابل رو زمین بزنن و تسلیم خودشون بکنن. و خب طبیعتا این که دیگه نشد زندگی خانوادگی، اینجا رینگ بوکسه، نمیدونم دوشک کشتی، این فضای زندگی شیرین و گرم خانوادگی نیستی. این که ما بدونیم هر کدوممون چه جایگاهی داریم، چه نقشی داریم. بعضا مثلا خانمایی که تلاش میکنن شوهرشون رو مطیع مطلق خودشون بکنن و فکر میکنن خیلی هم موفق بودن، خب اینا یه دو سه تا فایل هست توی سایت هم، نمیدونم مراجعه کردین یا نه، این فایلایی که توی سایت اهل ولا هست راجع به بحث خانواده حتما گوش کنید. خب زنی که اینجوری فشار میاره که مرد رو از اون جایگاه ولایتی که خدا تو خانواده براش قرار داده بکشه پایین، خودش بشه ولی، این مثل کی میمونه؟ این مثل کودتاچیای سقیفه که امیرالمومنین از جایگاه ولایت کشیدن پایین که خودشون برن بشینن خلیفه بشن. همینه دیگه داستان. و اگر تو این کودتا موفق بشه چه اتفاقی میفته؟ مرد همه هیمنش، همه اون چیزی که میتونه رو دلگرم میکنه به زندگی از دست میده. تضاب نسبت به این زندگی خانوادگی دل سرد میشه. اینجاست که بعضن مردها رو زنهای دیگه میان شکار میکنن، زنهایی که اونا بلدن، میدونن که چجوری میتونن حرمت قائل بشن، برای مرد منزلت قائل بشن و این مرد احساس میکنه که اون بیشتر درکش میکنه تا همسر خودش و خدای نکرده دوچار لغزش میشه این مرد. محیط خانواده براش میشه محیط تلخ و بعدها بچه دارم که میشن، بچه هم تحت تاثیر همین فرهنگی که مادر بهشون القا میکنه اون حرمت رو برای پدر قائل نیستن. پدر اصلا دل سرد میشه نسبت به این خانواده، یا کذب میکنه میره تو خودش، میشه یه آدم درونگرایی که اصلا کاری به نبزنش داره نه به بچه هاش داره، فقط میره بیرون سر کار رو میاد یه پولی میده به اینا، اصلا دلگرم خانوادش نیست. یا این که خدای نکرده دوچار لغزش میشه سراغ نمیدونم زنهای دیگه میره این مرد، یا این که فرض کن میره سراغ یک مشغولیتی که خودشو مشغول، یا اعتیاد، یا نمیدونم موسیقی، یا نمیدونم گعده های نمیدونم دوستانهی که با مردای دیگه داره این مرد به همسال اینا. به هر حال خانواده خانواده نیست، این محیط خانواده محیط گرمی نیست، این مرد احساس ناکامی میکنه، زن فکر میکنه خیلی پیروز شده اما بدونه که خودشو نابود کرد، خودشو نابود کرد. یه طلاق عاطفی تو خانواده اتفاق افتاده، اصلا مرد نسبت به این زن دیگه علاقه ای نداره، نسبت به کل خانوادهش با بچه هاش اینا اصلا هیچ دلگرمی و شیرینی براش نداره اینها، و لذا خیلی عمله زیانباری بوده که این زن انجام داده به گمان این که حالا خیلی هم موفق بوده. حالا ایار عرض کردم که اینا رو باید شناخت، اینا رو باید شناخت و دانست چجوری عمل بکنیم که به نتیجه مثبت منتهی بشه. انگیزه ازدواج میتونه چیزهای مختلف باشه. یک کسی ازدواج میکنه تا نیازهای طبیعی و غریزی خودش رو از راه حلال تأمین کرده باشه و به گناه نیفته، یک کسی ازدواج میکنه برای اینکه یه مونسی، یه همدمی داشته باشه تو زندگی، تنها نباشه، یک کسی ازدواج میکنه که نسل پاکی ازش باقی بمونن، همه این نیت هم خوبه، اینجور نیت هم. ولی اگر که زن و مرد بناشون رو برای این بذارن که ما ازدواج میکنیم برای اینکه امر خدا رو اطاعت کرده باشه، ما عبدی بنده خداییم، خدا امر کرده که زن و مرد مجرد نمانند، با هم ازدواج کنند و صرفاً به خاطر اطاعت این امر الهی ما قدم بذاریم جلو برای ازدواج. خب اگر اینجوری باشه خدایی انتخاب کنند، دیگه دنبال این نیستن که طرف مقابل رو بزنن زمین، تسلیم خودشون کنن، گربه رو دم حجله بکشن و امثال این حرف ها دیگه. سر هر دوراهی که رسیدن بناشون این خواهد بود که هرچی خدا گفته، این مهمونی بریم یا نه، این لباس رو بپوشیم یا نه، این سفر رو بکنیم یا نه، هر دوراهی تصمیم گیری که رسیدن اینجوری نیست که هر یکی از دو طرف فشار بیاره به طرف مقابل که طرف مقابل تسلیم سلیقه خودش کنه، تسلیم حرف خودش کنه، بلکه هر دو تسلیم خدا هستن، میگن خدایا هرچی شما گفتی، هر کاری شما گفتی میکنه. خب این زندگی دیگه هیچ چالشی، هیچ اختلافی، هیچ درگیری توش نخواهد بود، چون درگیری ها ناشی از همین زور آزمایی هست برای اینکه طرف مقابل تسلیم نظر و حرف خودشون بکنن دیگه. وقتی هر دو طرف گفتن آقا اصلا ما نظر و حرفی نداریم، هرچی خدا میگه، خب اونجا دیگه زمینه چالش و درگیری و تلخی تو زندگی از بین میره، خیلی زندگی روانی خواهد بود. خدا هم لطف شامل این خانواده خواهد بود، چون اینا برای خدا قدم برداشتن. من کان لله کان الله، و هر کسی برای خدا حرکت کنه خدا پشتیبان اونها خواهد بود. بنابراین این زندگی مورد عنایت خدا زندگی نورانی میشه. بعد هم که فرزند به وجود اومد، فرزند هم شاهد کشاکش بین پدر و مادرشون نیستن، یه محیط گرم و صمیمی و نورانی رو میبینن، لذا جذب اینجا میشن، برخلاف خانواده هایی که بین پدر و مادر اختلافه و بچه ها از روز اول دلکنده و دلزده نسبت به خانواده خودشونن و در معرض جذب شدن تو فضاهای بیرون از خونه هستن، یا اینکه میرن توی فضای مجازی آلودگی های اونجا دامنگیرشون میشه، یا نه گروه های همسالان و فضاهای نامناسبی بیرون خانواده که اونها رو به آلودگی های اخلاقی و اعتیاد و هزار و یه جور تبهکاری و فساد خدا نکرده میکشونه، در حالی که وقتی خونه محل صفا و صمیمیت بود، محل محبت بود، محل خداجویی و خداخواهی بود، طبیعتاً بچه ها گرم جذب این فضا میشن و از پدر و مادرم الگو میگیرن، خوب بار میان، اونها هم بچه های خدایی میشن، بچه های پاک و نورانی میشن. بنابراین یه فضای مساعدی برای تربیت بچه هم به وجود میاد. خب حالا ازدواج که صورت گره، نکته دیگه ای که اشاره کنم اینه، ببینید تا قبل از ازدواج همه بررسی ها به دقت انجام بشه، همه تلاش ها برای اینکه بهترین گزینه رو آدم دست پیدا کنه انجام بده، از خدا هم بخواد که بهش توفیق بده تو این کار، اما بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت بناره بر این بذاره که در آفرینش تقدیر من این بود که چنین فردی همسر من باشه. خدا رقم زد این رو، هیچ اتفاق دیال تو بحثای جلساتمون شنیدی، تو کتاب طبیب عشق هم خوندید دیگه، که غیر خدا تو این عالم کار این نیست، جز به اذن خدا هیچ امری واقع نمیشه. پس اگر این ازدواج صورت گرفت و طرف مقابل شد همسر من، شد شوهر من، خدا تو آفرینش بر اساس خیرخواهی و محبت و حکمتی که داشت برای رشد من، برای تعالی من، داشتن چنین همسری، چنین شوهری رو مصلحت دانست و لذا اینو پیش آورد. اینه که اولا به عنوان یه هدیه الهی بهش نگاه کنم، ثانیاً هم هر چی که هست او رو در واقع شرط رشد و تعالی خودم بدانم. این مثال مکرر من برای رفقا زدم دیگه، گفتم که پیغمبر اکرم دیگه محبوب ترین فرد پیش خداست، حبیب الله دیگه، درسته؟ از همه بیشتر پیغمبر اکرم و دوست داره خدا. خب ببین پیغمبر اکرم دو جور همسر داره، همسرانه نورانی خوش اخلاق مطیع راهواری مثل خدیجه سلام الله علیها، اما همین پیغمبر همسرایی هم داره مثل عایشه، مثل حفصه. همونطور که پیغمبر از زندگی در کنار خدیجه بهره می برد برای رشد و تقرب به خدا، به همین ترتیب بهره می برد از زندگی کنار عایشه و حفصه برای رسیدن به قرب الله. دقت کردین؟ یعنی اون صبوری که پیغمبر نشون میداد در برابر رذالت های دختر ابوبکر و عمر، درست شد؟ اون صبوری پیغمبر، اون بزرگواری پیغمبر، اون حسن سلوک پیغمبر در برابر این همه رذالت و شقاوت، اینا مایه تقرب پیغمبر به خدا، مایه رشد بیشتر پیغمبر. لذا همسر انسان هر کی باشه، خوش اخلاق باشه یا بد اخلاق، البته قبل از ازدواج تمام ترجیح تو بکن زن خوش اخلاق گیرت بیاد، شوهر خوش اخلاق گیرت بیاد، اما بعد از ازدواج حالا دیگه هر چی هست، مهم نیست اون کیه، مهم اینه تو چجوری با او رفتار میکنی. اگر پیامبرونه با عایشه و حفصه هم رفتار کنی تو سود میبری، دقت کردی؟ بنابراین اون کسی که پیش آمده او رو در واقع تقدیر الهی بدونیم و پذیرا باشیم، دنبال این نباشیم که خب یه جوری خودمون از دستش خلاص کنیم، طلاقش بدیم، طلاق بگیریم، فلان خلاص کنیم، نمیدونم مهرم حلال، جونم آزاد، از این حرفا. چون خدایی که ما رو تحت ربوبیت و تربیت خودش دیده، رشد ما رو در بودنش در چنین شرایطی دیده، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. یعنی شما از این موردم در بیایی، مورد بعدی هم همینه داستان. چون خدا که ولکن نیست، خدا میخواد این بنده رو رشد بده، میخواد تعالی ببخشه، زمینه مساعد تعالی و رشد این بنده در بودن تو چنین شرایطی ده. لذا پذیرا باش، فرار نکن ازش، نگو که آقا من چه غلطی کردم، خدا لعنت کنه فلانی رو که این مورد به من معرفی کرد، نمیدونم از این حرفا دیگه. نه، بدون که همه هیچ کارن، خدا همه کار است، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا برای رشد تو بودن در کناری همچی آدمی رو لازم دونست، خوش اخلاق یا بد اخلاق، نمیدونم هر چی هست، تو ببین چه جوری با او داری رفتار میکنه، اونجوری که رضایت الهیه، اونجوری که دستور خداست و اولیاء خداست، اونجوری اگه رفتار کنی بهره میبری، و اگه درست رفتار کنی، نفسانی رفتار نکنی، چه بسا علاوه بر این که خودت بهره بردی، روش کردی، او رو هم اصلاحش بکنی، یعنی اونم اصلاح بشه. اگه با محبت رفتار کنی، نه با زور آزمایی، با گذشت، با اقماز، با در واقع تقافل، ندیده گرفتن بعضی از اشتباهات طرف مقابل، با محبت، با خوبی، با جواب بدی ها رو به خوبی دادن، طرف زیر و رو چه بسا خواهد شد بعد از یه مدتی. ما تو خیلی عجله نداشته باشیم که حالا ظرف یه هفته این آدم مثلا تغییر بکنه، ولی ممکنه ظرف 2 سال 5 سال این اصلا یه آدم جدیدی بشه و تو سبب هدایت او رو هم علاوه بر این که یه زندگی شیرین پیدا خواهی کرد میبری، یعنی دو طرف هم هستی. لذا بسیار مهمه این نکته که بدونیم مسئله جدی نوع تعامل ماست با طرف مقابل، نه خود طرف مقابل. خود طرف مقابل انتخاب خدا بود بر اساس نیاز درونی من، برای اینکه در چه موقعیتی قرار بگیرم تا بتونم روز کنم و به خدا نزدیکتر بشم. نوع تعامل من مهمه که من چجوری با او رفتار میکنم که اون رفتار هم رضایت خدا رو جلب کنه و هم چه بسا زمینه اصلاح و هدایت طرف مقابل رو هم فراهم بکنه. این رو هم بگم، ببینید طبیعتا هیچ زندگی خانوادگی بدون اختلاف نظر و چالش نیست. یعنی ما فکر کنیم که خانواده میتونه تشکیل بشه، حالا غیر از معصومین که حالا حسابشون جداست، که هیچ مشکلی این طرفین با هم پیدا نکنن، نه اینجوری نیست. منتها بدانیم که اصلا رشد انسان تو بستر مشکلات، رشد تو بستر مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. رشد انسان در مشکلات. لذا تو زندگی خانوادگی اگر مشکل پیش آمد، اون مشکل رو پذیرا باشه آدم، بدونه که تقدیر الهی است برای تعالی و تکامل من. اگر همه زندگی گل و بلبل باشه و نمیدونم بی مشکل، که خب من رشدی پیدا نمیکنم. حالا فوقش اینه که یه لذتی میبرم، فقط اون لذت موقت دنیاییه که میبرم، ولی تعالی و تقربی به سوی خدا نیست. لذا اگر تو زندگی هم مشکلی پیش اومد، هنر در اینه که هم اون مشکل رو به گوارایی بپذیریم به عنوان شرایط مساعد برای تعالی و تقرب، و هم بدونیم که در اون موقعیت دشواری که پیش آورده، رضایت خدا در اینه که من چگونه رفتار بکنم. اون نوع رفتار مناسب رو تو اون شرایط دشوار در پیش بگیرم. به هر حال مهمه که زندگی خانوادگی رو آدم با اندیشه، با تفکر، با فهم، با معرفت پیش ببره، با آزمون و خطا پیش نبره، چون هر آزمون و خطایی که ما میکنیم گاهی اوقات خسارتهایی به دنبال میاره و جراحتهایی ایجاد میکنه که اصلا ممکنه تا آخر عمرم این جراحت درمان نشه، مداوا نشه. لذا خیلی مهمه که بتونیم درست رفتار کنیم. من بگم میشینم پشت فرمون ماشین، اینقدر خلاصه بالاخره تصادف میکنم اینا تا رانندگی یاد بگیرم، بابا جون احتمال اینکه تو این تصادفا کسی رو بکشی یا خودت کشته بشی یا معلول بشی و امثال اینا خیلی بیشتر از اینه که تو بتونی یه روزی رانندگی یاد بگیری از این راه. لذا خیلی باید سعی کرد با فهم، با تفکر، با دانایی تو عرصه زندگی خانوادگی وارد شد، مسئله رو موکول به تجربه نکرد، واقعا یاد گرفت، آموزش دید، اطلاعات کسب کرد، کلاس رفت، مطالعه کرد، نمیدونم صحبت‌های اساتید رو شنید و امثال اینها، تا یک زندگی موفق آدم داشته باشه، زندگی که بسیار کم چالش باشه و بتونه هم زندگی شیرینی باشه برای آدم و هم از اون طرف بستر مساعدی برای این که یک نسل شایسته به وجود بیاد، فرزندان خوبی پرورش پیدا بکنن. در غیر این صورت همونطور که عرض کردم زندگی هم به کام آدم تعلق میشه و چه بسا در معرض مشکلات حادتری قرار بگیره و خدای نکرده یه روزی هم متلاشی بشه و بعدم آدم خسارت کرده دیگه، روی این که گمان میکرده که بله خب من دیدم پدر مادرم با هم زندگی کردن دیگه، خب منم با زنم زندگی میکنم یا من با شوهرم زندگی میکنم. این واقعا تصور بسیار غلطیه. پیچیدگی های زندگی خانوادگی اونقدر زیاده که بدون کسب دانایی نمیشود به نتیجه رسید. عامل و علا غیر بصیره که سائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا. کسی که بدون بصیرت، بدون دانایی دست به عملی میزنه مثل کسی است که در بیراه راه میره، هر چی سریعتر بره بیشتر از هدفش دور میشه، از مقصدش دور میشه. رو این حسابه که سعی کنید واقعا اهل تفکر باشید. حالا نکته هایی که گفتم دیگه، هم مطالعاتتون، هم گفتگو کردن زیاده با هم دیگه برای شناخت متقابل به دست آوردن، هم نفسانی با هم تعامل نکردن، خود رو عبد خدا دیدن و تسلیم اراده خدا بودن، طرف مقابل رو در صدد نباشیم تسلیم نظر خودمون بکنیم، حرف ما حرف مطلق باشه تو زندگی، و هم انشالله به گونه ای رفتار بکنیم که رضایت الهی تأمین بشه.